أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير اعوانه و انصاره و شیعته، و بلغه منا تحیت و سلام، و زدنا به ذالکه یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 123 جلسه از جلسات کلاس صرف. به وقتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه الصلاه و سلام که حضرت می‌فرمایند ایاک و ثقت به نفسک فان ذالک من اکبر مساعد الشیطان. بپرهیز از این که ثقه به نفست داشته باشی، اتکال، تکیه به نفست داشته باشی، به جهت این که این از بزرگترین محلهای صید شیطان است. این که انسان احساس کنه که خب من خودم برای خودم بسم، من خودم دیگه نیازی به دیگران ندارم، خودم میتونم دست پیدا کنم به یک محتوا، به یک مطلب، به یک علم، به یک حکمت. و بله 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 و اینکه خلاصه کسی که احساس بی‌نیازی بکنه بدون شک طغیانگر میشه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. همین که ببینی بی‌نیازی، استغنا باب استفعال معنای مفعول را بر صفتی یافتن، همین که احساس کنی اینجوری هم، این طغیانگر میشه. کسی که ثقه به نفس داشته باشه، آقا من خودم میتونم، مثلا من مشاوره نمیخوام، چه معنی داره من مشاوره برم، چه معنی داره مشورت بگیرم، خودم میتونم گلیممو از آب بکشم، حضرت میفهمن این از بزرگترین محلهای صید شیطان است. یعنی شیطان نشسته در اونجا در کمین. همطور که ملکیان فرمودن اعتماد به نفس به یک معنا خوبه، اینکه انسان خودش رو باور داشته باشه، احساس ضعف نکنه، هر چه باشی، با هر شرایطی، با هر وضعیتی، ولی تو میتوانی. این خوبه، آدم اینو باور داشته باشه. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این باور، آقا بچی ناراحتی، بچی غم، و انتم الاعلون، شما بالاترید، این رو باور داشته باشی. ولی اینکه انسان بخواد اعتماد به نفس به این معنا که خب من دیگه نیاز ندارم، آقا اینا رو که میفهم. لذا بارها عرض کردم اگه نسبت بخوایم بذاریم، نسبت اون کسایی که خوش استعدادن، سر کلاس میفهمن، در کلاس یاد میگیرن، درصد پیشرفتشون خیلی کمتر از کسایی هست که احساس میکنن نمیفهمن. یعنی به نسبت دارم میسنجم. یعنی این اگه مثلا 100 تا استعداد داره، چون سر کلاس میفهمه، نهایتا آخر سال اگه ارزش ارزیابی بگیریم، این 10 تا رشد کرده. یعنی 1/10 سعه وجودی خودش رو تونسته توسعه بده. ولی اونی که احساس میکنه که نه من واقعا نمیفهمم، او اگر 10 تا میفهمه آخر سال ازش بگیره، اگه 30 هم شده باشه، این 3 برابر رشد کرده. خب این خیلی قابل تأمله. و از اون ور میبینیم آفت کسایی که خوش ذهنن همینه، میاد سر کلاس میفهمه دیگه آقا مباحثه نمیخوام، آقا دیگه بچه مطالعه فهمیدم، که این یعنی همون میزان سعی وجودی که خدا داده بهش رو میخواد به همین قد نگه داره. وقت بعد بسنجی میبینی تو در مقایسه با اون کسی که 3 برابر رشد کرده، اصلا رشدی نکردی، اگه نگیم پسرفت کرده باشی. و این مطلب است که بالاخره همون چیزی که شیطان میخواد دیگه. و حساب کنید اگر اون فردی که خوش ذهن 100 تا استعداد داره، 100 تا سعی وجودی داره، اگه بخواد 3 برابر رشد کنه، 300 بشه، اون وقت چه وجود زینفی میتونه داشته باشه، ولی در این حال خودشو داره از دیگران دریغ میکنه. پس انشاءالله تمرین کنیم که خلاصه خود اتکایی نداشته باشیم. هر کسی تو هر جایگاهی دیگه، من اگه احساس کنم دارم خوب درس میدم، یا درسی که دارم میخونم من خیلی خوب دارم درس میخونم، تا وقتی این نگاه به خودم داشته باشم، تا وقتی نگاه شکاکانه نداشته باشم، هیچ وقت نمیتونم یک ارزیاب خوب از وضعیت خودم باشم. خب چون دیگه جلسات رو به پایانه و این ور سال بعیده بتونیم خیلی تمرین حل کنیم، اگه دوستان اجازه بدن این جاها که یه مقدار بحث ها از جهت محتوایی روانتره، بحث ها رو با هم پیش ببریم. حالا برای تمارین عرض کردم دیگه، بخش فعل که مجزا باید شروع کنیم بحث های کارگاه رو، و تو بخش های فعل هم فعلا الان دردسر آنچنانی نداریم، گرچه دوستان خودشون برای تمرین ها وقت بذارن. تمرین های کتاب دانش صرف آسانه، ولی از جهت بالاخره تکرار مطلب خوبه. جلسه قبل وارد بحث اسم شدیم، بعد از اتمام بخش فعل رسیدیم به بخش اسم. اولین از تقسیمات اسم بر اساس ابنیه و بناهایی بود که در اسم داریم، که 6 بنا داشتیم: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد و مزید، خماسی مجرد و خماسی مزید. چند تا نکته هم که در انتهای درس بود که گفته شد. اما میرسیم به بحث ملحق. بحث الحاق رو در دو جای کتاب مطرح کردن، یکی انتهای بخش فعل، یکم ابتدای بخش اسم. و تمام مطالبی که در مورد ملحق اونجا گفتیم دوباره اینجا همونها رو بیارید، به اضافه یک نکته‌ای که می‌خوایم اضافه تر سلام علیکم رحمت الله بر اون مطالب سابق عرض کنیم. بله بفرمایید. توضیح میدم چشم. خب رفقا ببینید بحث الحاق چی بود. الحاق این بود که ما مثلا یک کلمه ثلاثی داریم، یا بهتر بگم یه ریشه ثلاثی داریم، میخوایم به این قد و قیافه رباعی بدیم. یک ثلاثی داریم، میخوایم قد و قیافهش رو اندازه قد و قیافه رباعی ها کنیم. در اینجا بود که میگفتن شما داری دست به الحاق میبری، یعنی داری الحاق میکنی. میگفتیم چی رو به چی؟ میگفتی یک ثلاثی رو داری شبیه به رباعی میکنی، داری ملحق به رباعی میکنی. خب در اینجایی که من همچین کاری بکنم، یعنی شبیه کردن یک بنا به بنا دیگر، این رو میگن الحاق. من شبیه کنم یک بنا رو به یه بنای دیگر، این میشه الحاق. خب سوال میشه آقا یعنی چی؟ یعنی مثلا ثلاثی رو من چجوری رباعی کنم؟ ثلاثی 3 حرفه، رباعی 4 حرفه، چجوری یه بنای ثلاثی رو تبدیل به یک بنای رباعی کنم؟ عرض کردیم به این که به زیاد کردن یک یا چند حرف زائد، این اولین کاریه که انجام میدیم، یه حرفی میذاریم توش. مثلا درست شین تا نون اینا 3 حرفه، خب بهش میگم آقا رباعیش کن. میگه خب من چیکارش کنم؟ نمیتونم اینو قد و قیافه رباعیش کنم، نهایتا ثلاثیه. بعد میگم شتنه شتنه شتونه هر چی استعمال شده. میگه اشکال نداره، یه یا بهت میدم اینو بکن شیطنه، و اون وقت الان شیطنه قد و قیافه یک فعل رباعی گرفت، ملحق شد به رباعی. این فعل الان یه فعل ملحقه، یعنی الحاق شده است. به چی الحاق شده؟ به یک رباعی، به اون رباعیه، به اون وزن فعلله میگن ملحق به، یعنی چیزی که من به اون ملحق کردم یه چیزی رو، به این کلمه‌ای که ساخته شده که قد و قیافه رباعی داره ولی رباعی نیست، به میگن ملحق. این اصطلاح. و یا به این بود که یا به تکرار یک یا حتی بعضی وقتا چند حرف، یه چیزایی رو تکرار میکنن، به تکرار یک یا چند تا حرف. مثلا داشتیم دیگه جیم و لام و با رو بهت میدادن، میگفتن از این رباعی بساز، یعنی ملحقش کن به رباعی. خب این 3 بیشتر نیست، من چیکارش کنم که شبیه رباعی بشه؟ به تکرار یک یا چند تا حرف اومدیم باش رو تکرار کردیم، شد جلببه، و الان قد و قیافه رباعی گرفت. به این کلمه، به اینایی که ساخته شده، به اینا میگن ملحق. ملحق توی نگاهی به کتب دیگر گفت این قیاسیه، یعنی شما با تکرار یک یا چند حرف میتونی به صورت اختیاری تو فعلا، البته مثلا ضربه رو بکنی ضرببه، خرجه رو بکنی خرججه، ولی اضافه شدن یک یا چند حرف زائد رو گفت سماییه. اینو حق نداری این کارو، این تو نگاهی به کتب دیگر گفت. فقط ما حالا اصطلاحش رو پرسیدید، پس به اینا میگن ملحق به اون وزن فعلله، اون وزن فعلله که اینا الان شبیه فعلله رباعی شدن، به این میگن ملحقون. به ما الان با اضافه کردن یک حرف زائد یا با تکرار کردن یک حرف شیطنه و جلببه رو ملحق به رباعی کردیم، یعنی اینا الان ملحق شدن به رباعی، رفتن تو دایره رباعی ها. نه، ملحقون به اینه، ملحق من اینو الان جلببه، ببینید الحاق یعنی بردن در صف، الان جلببه تو صف کجاست؟ صف رباعی است. این تو صف رفته است، اینا اونیه که تو صف بردیم، یعنی اون صف اونا صاحب صف هن اینا در بردیم. حالا مثل مشبه و مشبه به، مضاف و مضاف الیه، مسند و مسند الیه، اینا اینجوریه دیگه. مضاف مضاف الیه، مضاف رو میچسبونیم به یه چیزی، این میشه مضاف، میشه مضاف الیه. اینم اینا رو بردیم تو جرگه فعلله ها، بذار اینا شدن ملحق، اینا شدن ملحق هم ده. مزیده ثلاثی، مزیده، چون حرف زائد داره، ریشش ثلاثیه، سه تا حرف اصلی داره ولی یه جنام اضافه داره. خب این تکرار کردیم به گل روی آقای نور محمدی که پرسیدن، وگرنه که اینا همه همه حرف تکراری بود. حالا تو همین مرحله میخوایم عرض کنیم که تو فعل ها هم دقیقا، توی اسم ها هم دقیقا این اتفاق افتاده، منتها چون تو فعل ها ما نهایتا بنامون یا ثلاثی بود یا رباعی بود، همیشه ثلاثی ها رو ملحق به رباعی میکردیم، اینا در فعل ها بود، تو فعل ها همیشه این اتفاق میفتاد، ولی توی اسم ها چون ما بنا خماسی هم داریم، بعضی وقتا ثلاثی رو به رباعی الحاق میکنیم، بعضی وقتا به خماسی، ثلاثی رو به خماسی، بعضی وقتا رباعی رو به خماسی، لذا اینجا تنوع الحاق هامون بیشتره. اینجا یه گزینه بیشتر نداشتیم، ثلاثی رو به رباعی، دیگه خماسی که نداشتیم، ولی اینجا چون خماسی هم داریم سه نحوه الحاق در اسم رخ میده، الحاق ثلاثی به رباعی، ثلاثی به خماسی و ثلاثی به و رباعی به خماسی، سه نحوه الحاق بده. خب مثال بزنم، برای ثلاثی که ملحق شده باشد به رباعی کلمه جدول رو میگن، جیم دال واو با اضافه کردن یک حرف زائد ملحقش میکنیم به وزن فعلل مثل جعفر و میشود جدول. جدول و این یک کلمه است ثلاثی مزید، قد و قیافه رباعی داره، شبیه جعفر، شبیه جعفر. اون وقت الان این ملحق ماست، اون وزن فعلل که وزن جعفر است ملحقون به، یعنی این وزن و این کلمه رو بردیم تو اون وزن. بعضی وقتا ثلاثی ها ملحق به خماسی میشن، خب طبیعتا میتونید الان پیش بینی کنید دیگه، پس باید چند تا چیز بذاریم تو کاسش، یه ثلاثی رو میخوایم خماسی کنیم، دو تا چیز باید بذاریم، هفته بسته به این که خماسی باز مجردش بکنیم یا خماسی مزید. مثال زدن مثلا به سمحه، سمحه رو بردن در صاد میم حا، مثل سفرجل ازش خواستن بسازن، کردنش سمح مح، سمح مح. خب الان قد و قیافه این سه تا حرف شد پنج حرفی، شکل ظاهری شبیه سفرجل شد، اینم یه جور پس الحاق. اینم دسته دوم. دسته بعدی رباعی رو بردن به خماسی، بعضی وقتا یه رباعی است یه چیزی میذارن توش خماسیش میکنن، مثلا مثال زدن به آره جهنفر مثلا، یا بذارید مثال قرآنی بزنیم، حالا البته این خماسی مزیده ولی خب اشکال نداره، مثلا فرض کنید همون قمطر یک را گذاشتن توش و شده قمطریر، قمط شده قمطریر و شده شبیه مثلا ها، اشکال نداره، رباعی ملحق شده به خماسی، اون تا خماسی مزید، اشکال نداره دیگه، ما در مورد مجرد مزید بودن این صحبت نکردیم، ممکنه ملحق بشه به رباعی، ملحق بشه به خماسی مجرد، ممکنه به خماسی مزید، کما اینکه تو فعلام اینجوری بود دیگه، بعضی وقتا ثلاثی رو ملحق میکردیم به رباعی مجرد مثل جلببه، بعضی وقتا ملحق میکردیم به مثلا رباعی مزید مثل تجلببه، اشکال نداشت. یه سوال ازتون بپرسم، اینم یادتون هست یا نه، الان یه کسی بیاد بگه اصلا کی گفته این ملحق، این ربا، این ربایی نیست، خماسیه، چجوری جوابش میدیم؟ چی شد؟ ها میگیم آقا اگه میخواد این خماسی باشه حروف اصلیشو بهم بگو، قاف میم تا را را، این یه زائد دیگه، اونو میپذیره که زائده. بعد میگیم ها چی شد، قاف میم تا را را، این دوتا ر در کنار هم ما خوندیم تو رباعی و خماسی، هیچ وقت دوتا حرف مثل هم کنار هم قرار نمیگیره، لذا این داد میزنه که من خماسی نیستم، من رباعی هستم، این ر من اضافیه. حالا به هر حال پس توی اسم ها اینجوری الحاق داریم. اگه یادتون باشه دوستان، ما برای الحاق دوتا شرط گفتیم، شروط الحاق این بود، شروط الحاق. شرط اولمون چی بود؟ این بود که باید ملحق و ملحق به در تعداد حروف و نوع حرکات شبیه هم باشند. الان ببینید مثلا سمحمه در تعداد حروف شده به اندازه سفرجل، حرکاتش هم این همون سفرجل. شرط دومی هم که گفتیم، گفتیم اگر در ملحق به حرف زائد باشد، عیناً در همان جایگاه باید در ملحق تکرار شود. مثلا الان غمطریر یه خماسی مزیده که تو اون وزنه یا حرف ما قبل آخره، خب تو غمطریر هم دقیقاً یا به عنوان حرف آخر آمده. یک نکته سوم، یا حالا نمیشه نکته گفت، نمیدونم شرط سوم یا یک نکته بگیم، نکته که تو بخش اسم به صورت جدید میخونیم اینه که تصریفات، دقت کنید، اسم ملحق شبیه ملحق به است. خب در مورد اینه کم توضیح بدیم، تصریفات اسم ملحق شبیه ملحق به است. ببینید توی فعل ها ما تصریفمون چی بود؟ این که صیغه‌هاشو عوض میکردیم، ضرب 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 تا اینجوری، یا یضرب یضربانه، اضرب اضرب اضرب، اینا تصریفاتش بود. میرسیم که اسم هم برای خودش تصریف داره، منتها صرف شدن. صرف به چه معنا بود یادتونه؟ دگرگونی، تغییر. تغییرات اسم، تصریفات اسم چیزای خاصی هستند، به هر چیزی نمیگن. مثلا فرض بفرمایید مسناس جمع مصغره و بفرمایید منصوبه، به اینا میگن تصریفات اسم. تصریفات اسم ایناست، یه کلمه رو مسنا کنم، جمع کنم، مصغر کنم، منصوب کنم. میگه در تصریفاتش اسم ملحق شبیه ملحق به. میگیم خب مگه چه نکته ای داره؟ بعدن میخونیم. مثلا یکی از احکامی که توی حالا بیام اینجا مثال بزنیم، مثلا در مورد جمع مکسر سفرجل میگن وزنش میشود فعالل. دقت کنید، وزن سفرجل میگن باید بر وزن فعالل باشه. من از شما میپرسم سفرجل وزنش چیه؟ آفرین، فعلل. چند تا لام داره؟ خب وقتی من بخوام اینو بریزم تو این وزن، طبیعتاً پس باید چیکار کنم؟ با یکی از لاما خداحافظی کنم دیگه، چون این سه تا لام داره، این دو تا لام داره، لذا گفتن جمع مکسر سفرجل می شود سفارج. سفارج یعنی عرب سفارج که میفهمه، میبینه، میفهمه که تو داری سفرجل رو جمع میبندی، میشه سفارج. یعنی که الان اون لام آخر رو میندازه، اینجوری انداختن دیگه، دوست داشتن. یعنی چون دیدن سنگین میشه، گفتن چون خماسیه من اوائلشو بگم دیگه خود تهشو میفهمی. مثلا فرض کنید که هندوانه رو به فرض جمع شو کنیم هنادن، اون نگو بقیهش کن، من میفهمم تو مخاطبه فارسی خودمون اگه مثلا گفتی هنادنا رو مثلا برو بیارم، میفهمم یه هندونه هست منظور، ولی اون که چیزای ازش کم کردی. که انه توی این قراردادی که گذاشتن، گفتن دیگه لام الفعلش رو نمیخوایم، همین سفارج بگی گلابی ها من میفهمم، ها ره بگی من تا رشتش میرم، تو همین اولش فعالل بگی من میفهمم که داری منظور جمع فعلله. خب این یه قاعده است که در جمع مکسر خماسی ها حرف آخر میفته. همین نکته رو در مورد سمحمه به کار بردن، لذا گفتن جمع مکسر سمحمه میشود سمامح، طبق همون نکته انداختن. و اون وقت ببینید پس تصریفات اسم ملحق شبیه ملحقون به، چطور اینجا یه چیزایش میافتاد اینجا هم یه چیزایش افتاده، یعنی همون قد و قیافه رو میگیره. هاکذا مثلا فرض کنید که جعفر وزنش میشه جعافر، لذا جدول باید جمعش بشه جداول، جداول. اینا به همین نکته است، به همین نکته است که تصریفات اسم ملحق شبیه ملحقون به است. تنها نکته ای که اضافه تر این صفحه داشت فقط همین قسمتش بود، وگرنه که بحثای سابقش رو همه رو خوندید. میفهمن گاه یک اسم دارای حرف یا حرفی زائد، گاه یک اسم دارای حرف یا حرفی زائد است که اولا زیاد شدن آن حرف یا حرف زائد در آن جایگاه بیانگر معنایی ضابطه‌مند و معین نیست. یادتونه به شما گفتیم بچه ها این دو تا شرط کتاب نوشته، یه شرط خیلی مهمتر رو نگفته، یادتونه؟ اونا بودن دوستان بعضیشون، گفتیم کاش اینو میذاش یک، اینو میکرد دو و بعد اون آخریه میشد سه. تا الان اگر یک همین دو تا شرط بود به شما مثلا میگفتن فرض کنید اکرمه، میپرسیدن آیا شرط اول هست یا نیست، که اکرمه از جهت تعداد حروف و نوع حرکات با مثلا فرض کن فعلله که رباعیه، آیا یکسان هست یا نیست؟ از نظر تعداد حروف این شرط اول رو بررسی کنید، اکرمه با فعلله داره دیگه، اینم چهار تاست، اینم چهار تاست، اینم اولی مفتوح، دومی مفتوح، سوم همینطور، و اینجا هم همین اتفاق افتاده، کاملا از همه چیز شبیه همه. شرط دوم چی؟ شرط دوم میگفت اگه تو این حرف زائده اینجا بیاد، خب تو این حرف زائد نبود اینجا هم نیومد. اگر ما بودیم و این دوتا شرط با دستامون رو میبردیم بالا میگفتیم خب بس میپذیریم که اینم ملحق، ولی احدی از ادبا اینو ملحق نگرفتن. چرا؟ چی گفتیم؟ ها گفتیم یه شرط اساسیش تو الحاق اینه که اضافه شدن حروف معنایی ضابطه‌مند به کلمه ندهد، برخلاف اینجا که اضافه شدن حرف معنی ضابطه‌مند داره میده. چه معنی ضابطه‌مندی؟ تعدیه، میگن همزه برای تعدیه است. یا مثلا تو فعله که باز بر وزن فعلله است، هم وزن فعلله است، میگن اونجا ضابطه‌ش اینه که داره معنی تکثیر میده، لذا اینا رو هم بذار بیرون، اینا هم نمیتونن ملحق باشن. این شرط رو تو بخش اسم گفته، ولی تو بخش فعل که باز اونجا من باید همین شرط رو میگفت نگفته، لذا این همینیه که الان خوندیم. ببینید میفهمد شرط اولا زیاد شدن آن حرف یا حرف زائد یا حروف زائد در آن جایگاه بیانگر معنایی ضابط من و معین نباید باشه، برخلاف عالم. الان عالم رو نگاه کنید، مثلا فرض کن جعفر و ایناست، ولی الفش قرض داشت، عرف آمده که اسم فاعل بسازه، یا مثلا معلوم آمده که اسم مفعول بسازه، اینا آمدن این حروف، این میمو مثلا واوی که آمده مفعول، این وزن خودش یه معنی ضابطه مندی داره ارائه میده، یا اعلم اسم تفضیل، عالمتر، اینا اینطوریه. ثانیاً از جهت تعداد حروف و وضعیت حرکات شبیه یک اسم رباعی یا خماسی است. ثالثاً هم آهنگ آن اسم رباعی یا خماسی تصریف می شود. باز اینجا این سومیه رو نگفته، در حالی که اینجا هم این باید شرط می شد. مجموعاً پس سه تا شرطه و یه نکته. اینو باید این سه تا شرط رو تو بخش فعل هر سه تاشو می آورد. تو بخش فعل دو و سه رو گفته، تو بخش اسم یک و سه رو، یک و دو رو گفته، سومی رو نگفته، در حالی که هر سه تاش باید با هم بیاد. میفهمم به چنین اسمی ملحق به خماسی و به رباعی گفته میشود. بعد مثال میزنه، جدول که میشه جداول، مثل جعفر که میشه جعافر، دقیقا همین تصریف اینگونه شده. یا مثلا جلبه میشه جلباب، خب جلباب کما اینکه قرطاس میشه قراتیس، جلباب باید بشه جلابیم. یا سمحمهی که مثال زدیم، مثل سفرجل، سفرجل میشه سفارج، سمحمه میشه سمامح. و جهنفلم که مثل سفرجل شده، همینطور که سفرجل میشه سفارج، جهنفل میشه جهافل. اینا سماییه. ها خب بله سماییه، ولی کلن گفتن وزن فعلن جمع مکسرش به وزن فعالله. میگه آقا این که دوتا داره، کدومشو بندازم؟ اینش سماییه، این که کدوم بیافته سمایی. کما اینکه تو جهافل میبینید شما نون نون افتاده، اون لام آخر نیفتاده. یا تو سمحمه اگه دقت کنید اون حاء آخر نیفتاده، میم افتاده. خب و الله باید میشد سماحم، نباید میشد سمامه. خب اینم از این. و بعدم که حالا نگاهی به کتب دیگر، نکته خیلی پیچیده‌ای نداره. نکته اینه که چرا با اینکه باید 12 تا بناء ثلاثی مجرد می‌داشتیم 10 تا داریم. میگه للاسم ثلاثی المجرد عشرت و ابنیه ول قسمت و عقلیه. عبارت رو سریع می‌خونم ببینید. میگه قسمت عقلی است، میگه تقسیمش تقسیم عقلیه، 3 4 تا 12 تا. میگیم خب وقتی 12 تا داریم پس باید، چرا میگی 10 تا، باید میگی 12 تا. بعد التزام تحریک الفا، بعد از اینکه اولا ملتزم شدیم فا الفل همیشه باید متحرک باشه و ساکن بودن از احتمالات فا میره بیرون، دیروز هم عرض کردیم. حالا چرا باید فا حتما متحرک باشه، نمیتونه ساکن باشه؟ اما لتعذر الابتداء به ساکن او لتعسرهی، یا به جهت اینکه ابتداء به ساکن نمیشود یا به جهت اینکه سخت است. و ادای لتعسره و لتعس و ادایه الکفر می الکلفه و می کشاند ما را به سمت کلفت و سختی. و بعد ترک لامل الاعراب، لام هم که احتمالاتش مهم نیست چون اینا به خاطر اعراب در واقع حرکت میگیرن، اون وقت این تقتضی 12 قسما من جهت ضرب احوال فائه فی احوال عینه. 3 تا احتمال فاعل فعل داره، 4 تا احتمال عین الفعل داره، 3 ضرب در 4 میشه 12. خب 12 تا، دو تا رو چیکار کنیم؟ و سقط منها فعلا، یا سقط من، بله ظاهرا لازم باشه، سقط منها فعلا و فعلا استثقالا للنقل من الذمه الى الكسره و بالعكس. میگه این دوتا یعنی وزن فعلا، فعل و فعل سقط شدن، افتادن، جدا شدن. چرا؟ به جهت ثقالتی که از نقل، نقل یعنی رفتن، از رفتن به ذمه به کسره یا کسره به ذمه وجود داره دیگه. حالا این عبارت ها عبارت ها انصافا دقیق و محل دقتی است، اونتا دیگه ما تو متن خوانی قبلا بیشتر وقت میذاشتیم، اونتا جای اصلی الان خیالمون راحته، دارید تو سمدیه این کار رو انجام میدید، بذار دیگه خیلی برای متن اینجا فرصت نمیذاریم. خب پژوهش ها هم اندیشی رو رد بشیم فعلا و بریم سراغ مطالعه و تحقیق. تو بخش فعل اگر از شما میپرسیدن ریشه این فعل چیست، شما خیلی کارت راحت بود، تشخیص میدادی بنایش رو، اینکه ثلاثی، رباعی، خماسی، بخشید مجرد یا مزید، بعد تشخیص میدادی قواعدی که روش اجرا شده، نهایتا دو احتمالی میگفتی مثلا یا زیده است یا زوده است، یعنی احتمالات نقطه‌ای بود، به نحو نقطه زن میتونستی حروف اصلی رو از روی اون فعل کشف کنی. اگر به شما میگفتن مثلا فرض کنید که یک فعلی داریم عد، میگفتید این احتمالی ندارد جز این که حروف اصلیش عوده باشه. میگفت آقا وعده نمیتونه باشه، میگفتی چرا؟ نه میخوام بگم مثال باشه، واوش افتاده باشه، وعده یعودو باشه، یعودو باشه، ها باید در از یفعلو یا یفعلو باشه که فاعل فعلش بیفته. لذا خیلی راحت با توجه به اون شعر شیخ بهام که اساسا ذمه برای نون بود، باب نون بود و باب نون هم تو واو، توی واوی ها بود، قطعا میتونیم بگیم آقا این مثلا عوده است. ولی توی اسمها با توجه به کسرت بناها و ریخته های مختلف یک اسم و قوز بالا قوزش اینجاست، این که بعضی وقتا یک اسم میبینیم بدون هیچ پدر، مادر، جد، نمیدونم جده، هیچی نداره. یعنی عرب دهن باز کرده فقط یه اسم انداخته بیرون از این ریشه و از این قد و قیافه. خب تو اینجا کارمون مشکل میشه که الان من چیکار کنم؟ الان اینو رباعی بگیرم، خماسی بگیرم، ثلاثی بگیرم، حروف اصلیشو چی بگیرم؟ مثلا فرض کنید که یه مثال راحت، از مثال راحت شروع کنیم. شما با کلمه کوکب مواجه میشی. خب کوکب به معنای اون سیاره و ستاره. خب الان من چیکارش کنم؟ این نه پدری داره که برم از اون فعلا و مصدراش و اینا کشف کنم، نه مادری داره که بخواد مثلا هم خانواده ای داشته باشه، همین اصلا تکه. اینو چیکارش کنم؟ بگم از ماده ککبه است، از ماده کوکبه، همش ربا، همش حروف اصلیه. ولی این مطالعه تحقیقی که اینجا آمده، درسته شاید اونجا هم تو بحث فعل یه بخشایش لازم بود، ولی جای اصلیش اینجاست. باید یک بحث مفصلی مطرح شود، روش تشخیص حروف اصلی اسم ها. تو بعضی از جواب مشکل میخوره، یعنی تو بعضی از اسم ها دردسر برامون ایجاد میشه که آقا بالاخره حروف اصلیشو من چی بگیرم؟ اسم هایی که به این قیافه ها هستن. مثلا فرض کنید سندس. خب سندس رو چیکار کنم؟ الان کلمه قرآنی است، آیا همش حروف اصلیه؟ آیا از ریشه سدسه است؟ آیا مثلا فرض کنید که این نونه زائد باشه چیکارش کنم؟ الان وزنش چی میشه؟ و اون نکات، این حالا میگه به چه درد میخوره، نکات ریز معنای لغوی که از ماده سدسه باشه یه روح معنایی پیدا کنه، اینو برای اون مهم میشه دیگه. یعنی چه ارتباطی داره مثلا سندس به سودس؟ سودس از شیش دیگه در واقع، ارتباطی آیا داره نداره؟ اصلا اینا بالاخره محل بحث. ایشون 5 تا راهکار بیان کردن. یکی دوتا از راهکاراش برای شما تکراری است، یعنی این راهکارا رو قبلا هم داشتید. یکی راهکار شماره 1، یکی شماره 2 و یکی هم شماره 5. اینا، این سه تا، 1 و 2 و 5ش برای شما تکراری است. اولیش که میگه آقا هم خانواده هاشو ببین، اگه هم خانواده داره از هم خانواده‌اش میتونی تشخیص بدی. مثلا کلمه ابن رو دادن به شما و واقعا به این ورش نگاه میکنی، به اون ورش نگاه میکنی، واقعا نمیدونی الان از ابن چجوری میتوانی حروف اصلیش رو کشف کنی. باشه اشکال نداره، ولی هم خانواده هایی داره. بنووت، بنووت، نمیدونم، فرض بفرمایید که نه دیگه چی داریم؟ بنی، ها بنی خوبه. اینا میبرند به این سمت. بنی نه فرزند منو، همینو کوچیکش کنیم، میخوام بگم فرزند من بنی. این بنی خب کمک میکنه که ها یه چیزای این تهه وجود داره انگار، ولی زمان میریم به این که این همزه اصلا هیچی، بنیه یا بنوه. هم خانواده ها، مثلا شما کلمه ما رو در لغت میخوای ببینیم، ما، خب بله این میم است و الف است و همزه، نهایتا میگه یا موع بوده یا موع یا میع بوده، ولی وقتی هم خانواده هاشو میبینی، میبینی میاه، امواه، وقتی این هه کم کم خودشو نشون میده، میگه آقا ای حروف اصلیش میه هست یا موع هست، حالا موع هم میگیرن. اینا یه مقدار هم خانواده ها میاد به کمکمون. این که اولیش که دیدی. دومی هم که سألتمونی هاست که آقا مثلا تو کوکب دیگه نه، یا احتمالات عجیب غریب بگو، بگو کوکب یا بر وزن مثلا کفعل است، یا بر وزن بفرمایید که فعل است، یا بر وزن فعکب است مثلا، ها این فعکل است، یا اینجوری. نه آقا جون، وقتی شما سألتمونی ها خوندی، کاف که نمیتونه جزء سألتمونی ها باشه، این احتمالات غلطه، این احتمال غلطه. چرا؟ چون این کاف و این کاف که نمیتونه حرف زائد باشه، با که نمیتونه حرف زائد باشه، اگه چیزی بخواد زائد باشه این نهایتاً زائد است. پس یه مقدار توی دامنه های احتمالاتمون کمکمون میکنه. مثلا تو سندس دیگه قطعاً دال رو احتمال نمیدیم حرف زائد باشه، سألتمونی ها از این جهت داره کمکمون میکنه که آقا دال قطعاً زائده نیست. چی؟ آره اون ستا مشکوکن. خب ببینید پس این نکته دوم، سألتمونی ها تو کم کردن دایره احتمالات کمکمون میکنه، لزومن دقیقا نمیبرم اون سر صحنه. اون چیزی که کمکمون میکنه و میبرم اون سر صحنه اون شماره سومه. جلببه، جلببه الان کدوم حرف حرف زائده؟ خب تکرار پشت سر هم ها، تکرار پشت سر هم مثل جلببه، منظور از تکرار تکرار پشت سر هم مثل علمه. خب جلباب جلببه بوده که جمع بسته شده. آره آره. خب ببینید رفقا، پس با رمز سألتمونی ها نهایتا ما دایره احتمالاتمون کم شد، ولی از کجا بفهمیم الان در مورد کوکب، سندس، اینا چی کار کنیم؟ علاوه بر این که ادبا اومدن سألتمونی ها رو گفتن به عنوان رمز، یه کار قشنگی که کردن اینه که اومدن گفتن این که میگم سألتمونی ها سین، همزه، فلان فلان فلان، اینا اینجوری هم نیست مثلا هر جایی سین تو دیدی سألتمونی ها بگه حرف زائده. این سینی که میگم حرف زائده جاهاشو بهت میگم، یک باب استفعال، دو فلان، سه فلان، جاهاشو گفتن. این که بهت میگم همزه میتواند زائد باشه، فکر نکنی هر جا همزه دیدی، من جاهاشو بهت میگم، همزه ابتدای کلمه ها، یه هر جای همزه دیدم بگم خب این ممکنه جزء سألتمونی ها باشه، نمیدونم همینطور یکی یکی دیگه، واوش همینطور، نمیدونم میمش همینطور، یکی یکی گفتن. مثلا در مورد میم گفتن که میم، میم اول، مفعول، مفعل، مفعل، اینا ولی میم ته کلمه داری میبینی، این احتمال نده که این حرف زائد باشه. و اینو صرف ساده توی اون قسمت مباحث شتاش، مباحث شتا این مباحث پراکنده، هرچی مونده بود و هم جمع کرده مباحث شتا، اونجا قشنگ مفصل آوردن، بحث طولانی هم هست، ما اصلا نمیخوام وارد بشیم چون اینا برای الان نیست، اینا فقط میگیم یادتون باشه اینجا خوندیم، بعدن ها که میاد رجوع میکنید راحت بشید، وگرنه الان نمیخواد مسلط بشیم تشخیص بدیم اسم بهتون بدم بخواد حروف اصلیشو کشف کنید، چون هیچ کاری که دردسر داره، ولی میتونم توضیح بدیم فعلا. اون وقت با توجه به اون جایگاه ها خیلی کمکمون میکنه که بتونیم حداقل باز دایره احتمالات رو کمتر کنیم، یعنی باز یه مقدار وضعیتمون بهتر میشه. مثلا اومدن گفتن که واو و همچنین نون توی اسمها میتونه حرف دوم زائد باشه، مثل قنفذ مثلا وزن اینجور سندس، و کوکب مثل کوثر. الان تو کوثر همه قبول دارن که از ماده کثره است دیگه، اون واو قطعا زائده، لذا این کمکمون میکنه که بگیم آقا کوکب هم چه بسا مثل کوثر باشه، یعنی حروف اصلی کاف، کاف با به همون قد و قیافه، ولی باز هنوز مشکوکیم و لذا اون چهارمی خیلی از همه مهمتر. پنجمی رو هم بگیم که دیگه پنجمی رو هم گفته باشیم. پنجمی همینیه که تشخیص دادیم قمطر و قمطریر اینا هم خانواده ان. اگه دیدیم تکراری توی یک ریشه ای که داریم تشخیص میدیم وجود داره، بدونیم این نیست. یعنی الان راه تشخیص این که قمطریر رباعی است نه خماسی اینه که اگه بخوایم خماسی بگیریم این دو تا ر شبیه هم میشه. اینا هم که قبلا خوندیم. مهمش اون چهارمیه است. چهارمیه چیه؟ چهارمیه میگه خب ببین ما سألتمونی‌ها رو بهت یاد دادیم، جایگاه سألتمونی ها هم بهت گفتیم، نهایتش اینه که دو احتمالی میشه دیگه ها، نهایتش نسبت به سندس دو احتمالی میشه. خب میگی یا بر وزن فنعل است مثلا، یا بر وزن فعلل است، فعلل یکی از این دو تاست دیگه. میگه الان که رسیدیم به این مرحله دیگه باید بری ریاضیات و آمار ارقام، بری ببینی ما چقدر در کلمات عربی موارد قطعی از وزن فنعل داریم، چقدر موارد قطعی از وزن فعلل داریم. اگه دیدی 50-50 است که دیگه هیچی رو به قبله دراز کش توسل کن دیگه، نمیتونی کارش بکنی. ولی اگه مثلا دیدی فنعل 5%، فعلل مثلا فرض کن 95%، اگه دیدی اینجوریه، یعنی درصد کسرتاش خیلی فرق میکنه. خب اشکال اینجا مشخصه دیگه، فعلل سندس ملحق کن به ربایی، یعنی بگو ربایی است. ولی مثلا اینجا کوکب فعللی که واوش بخواد حرف دوم باشه چقدر داریم؟ بررسی میکنیم میدیم نه، هر چی مورد میبینیم همه مثل همین مشکوکن، لذا اینا رو بگو به صورت قطعی که اینا ربایی است. ولی به صورت کلی عرض کنم، کل این مراحل مراحل کارگاهی است، یا بگیم کاراگاهی است، که آخر آخرش هم نمیفهمی که این قاتل کیه، مقتول کیه، ولی بالاخره در حد این که یک گمانی حاصل بشه، در حد مثلا فرض کنید که یه بخوای تشخیص های تا یه حدی نزدیک به مطلوب بدی به درد میخوره. متنشو دیگه خود دوستان ببینن، مثال های خوبی داره، بعضا مثال های خوبی زدن دیگه، اینو ما بیشتر براش وقت نذاریم، همین مقدار بس. بله 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 بله، این نمیشود الا به این که اون راه چهارم، یعنی میای میبینی آقا وزن فعول وزنای شایعیه مثلا، و فعلال هم داریم. آره، به خاطر همین من یه وقت یه نکته عرض کردم، این نکته به دردتون میخوره، ما گشتیم خیالتون راحت و تا الان هنوز کسی پیدا نشده بتونه اینو نقض کنه. ما در رباعی ها گشتیم، این که در رباعی ریشه ای که فقط یک حرف آن ال باشد نیافتیم. این ادعاست، ولی ادعایی که طرف گفت اینجا وسط زمینه، گفت از کجا برو متر کن، یعنی از اون ادعایی که کسی بخواد نقضش کنه باید واقعا زحمت بیفته. ولی ما توپ رو میندازیم تو زمین بقیه، میگیم آقا ما تو رباعی ها ریشه ای که فقط یه حرفش ال باشه نیافتیم. بله، مثلا وسوسه داریم، دو تا حرفش حرف ال است، ولی اینکه یه حرفش فقط ال باشه، این فقطش مهم، ما فقط یه حرفش ال باشه نیافتیم، وقت با این دیگه راحت. کوکب اصلا فکر نکن، بگو قطعا ککبه بوده، کوثر اصلا فکر نکن، خیلی راحت دیگه، اینا اصلا احتمال ربایی بودن شد. چی؟ نه کلا، حتی فعلش هم همین، تو فعلش هم همین ادعا داری، لذا فعل مثلا فرض کن شیطنه رو میبینی، اصلا فکر نکن، بگو این ثلاثی. آره شیطنه هست. بله رابطه یه زبان عربی و عبری خیلی مهمه. یه کلماتی درسته که البته عبری و عربی رو خاصتا میگم و فارسی و عربی رو عرض نمی کنم، ولی عبری عربی ها برامون مهمه. این که بله کلماتی که عبری بودن اشکال نداره، میگم تحلیل عربی میکنیم گوش، ولی یه کلمه فارسیست، مثل مثلا بعضی در مورد سندس همینو گفتن، گفتن سندس اصلا کلمه معربه، از فارسی گرفته شده دیگه، اگه اینجوری باشه میذاریمش کنار، اصلا معنی نداره بیام حروف اصلیشو ببینم. کما اینکه نسبت به کلمه استبرق همین رو گفتن، استبرق در قرآن گفتن که استبرج مثلا بوده، یا جورای دیگه ای گفتن. به هر حال اینا رو بله، اگر یه کلمه واقعا دیگه هیچ جور ساختار نداشت، چون عبری ها ظاهرا ساختار دارن، ساختار شبیه عربی هم دارن، ولی در غیر عبری فرمایشتون رو قبول دارم. جواب سعی کنم همین الان بگم که دیگه خیلی اونجا فاصله نیفته، ولی یه نکاتی داره، حالا انشالله اونجا بیشتر عرض خواهیم. ولی سوالتون دقیق و خوب و به جا. آفرین. خب تقسیم بندی اول شد، پس تقسیم بندی بر اساس بنا، ثلاثی، رباعی، خماسی، هر کدوم مجرد مزید. تقسیم بندی دوم، تقسیم بندی که باز اینم تو فعل داشتیم، فعلا میگفتیم یا سالم است یا غیر سالم. غیر سالم ها بعضی وقتا مضاعف بود، بعضی وقتا محموز بود، بعضی وقتا معتل بود، لذا میگفتیم یا صحیح هست یا غیر صحیح، و اون غیر صحیح ها مضاعف و معتل هم بود، حالا بعض مضاعف و محموز هم بود، بعضی وقتا هم اینا با هم بود دیگه، یه چیزی هم مضاعف بود هم محموز بود، هم معتل بود هم مضاعف بود. همینا رو دقیقا توی اسم هم داریم، دوباره اینا تکرار شده. به مناسبت این که میگیم اسمم معتل داره، میگه همینجا نگرد میدارم، سه تا قاعده علال میخوام بهت جدید بگم. یعنی خوشحال بودید که قواعد علال تمام شد، اما میدید تو بحث اسمم هم همچنان قواعد علال خوش میدرخشد و تشریف داره و هست. قواعد علال چه میذاریم؟ تبیینشو برای فردا و انتهای این درس هم انشاءالله جلسه بعد میخونیم. آخر و دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.